بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الهی و انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. خب خیلی خوشحالم و خوشوقتم از اینکه باز دوباره بخت یار ما شد، توفیق شامل حال ما شد، هفته دیگری رو در خدمت شما روز پنجشنبه در خدمتتون باشیم، بحث هایی داشته باشیم در رابطه با قدیر، بحث امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام، موضوع کلی رو که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم یه اشاره بکنم، موضوعاتی که خداوند متعال توفیق و انشاءالله به اون بده در این جلسه در خدمتتون باشیم، مطالبی رو عرض بکنیم به طور فهرستوار، بعد انشاءالله وارد پیاده کردن مباحث باشیم. موضوع کلی رابطه بین قدیر و دیگر ادله امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام از آیات و روایات، روایاتی که در کتب فریقین آمده، کتب حدیثی شیعه، علمای شیعه و عامه و اهل سنت آمده. خب در جلسه گذشته موضوعاتی رو بحث کردیم، من جمله حدیث منزلت رو و ارتباط این حدیث با حدیث قدیر رو اشاره کردیم و همچنین اشاره کردیم به حدیث مدینه علم، یا به تعبیر دیگر باید بگیم حدیث باب مدینه علم، چون این حدیث برای امیرالمؤمنین صادر شده، معروف به حدیث مدینه علمه، نه باید بگیم حدیث باب مدینه علم، چون حدیث مال امیرالمؤمنینه، پیغمبر برای او بیان کرده، باید اشاره به اون داشته باشیم. جهت با حول و قوه الهی و با توسل به اهل بیت علیهم السلام، علل خصوص مولای کائنات آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، و با تبرک به نام این بزرگوار که این ایام بعد از شهادت انشاءالله چند تا امامی که در پیش داریم، امام جواد علیه السلام، که حالا اگر به ما اجازه بدن دلم میخواد یه جلسه رو، یه بحث مختصری رو آخرش لااقل اگر باشه، فرصتی باشه که حالا دستبندی شده، به اسم به یاد امام جواد علیه السلام داشته باشیم، اگر فرصتی شد این جلسه آخرش. شهادت امام باقر گویا در پیش داریم، از شهادت ها که بگذریم انشاءالله باید به پیشواز قدیر رفته باشیم، هم فکرن معرفتن عملن عملیاتی بکنیم. من معتقدم اگر ببینید سفارش هایی که شده بیشتر جنبه های عملی خیلی سفارش شده، که تو مسئله قدیر اطعام دادن، به زیارت همدیگه رفتن، اینو بعدهای عملی رو نهادینه بکنیم ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام تو جامعه. بحثایی که انشاءالله مطرح خواهم کرد، یکی رابطه ی حدیث قدیر با وصایت، که بحثای بسیار گسترده‌ای داره، تا حالا کمتر به نظر من کار شده. ما به لطف خدا یه موضوعی رو که تقریبا آماده کردیم، حالا گزارشش رو بعداً عرض میکنم، مدت هاست که روش کار کردیم، اینها شاید 7-8 جلد فقط بر محوریت وصایت، مثل القدیر تمام بحث ها بر محوریت. باز اشاره کنیم به حدیث قدیر و احادیث 12 خلیفه، 12 امیرا، 12 خلیفه. این احادیث تو مصادر شیعه و سنی آمده. یه بیوگرافی مختصری، ما یه موقعی تألیف مختصی رو جداگانه‌ای رو راجع به احادیث 12 خلیفه داشتیم. من چون میترسم یادم بره یه نکته‌ای رو عرض میکنم که جلسه اول معمولاً یه رجزخانی و یه مقداری مانور دادن اینها. یه موقعی خدمت یه شخصی بودیم، سید مستبصر مال یمن، زیدی بود، ایشون زیدی بود، شیعه شده، من نجف دیدمش، حالا از اساتید نجف، همین چند پیش اومده و قم سری بزنه قم. ما چند تا نکته ایش استفاده کردیم، دو تا نکته که الان یادم، این قصه مال شاد 15 سال پیش، دو تا نکتهش، یکیش مربوط به همون 12 خلیفه است، یکی از نکته‌ها که من پیگیری هم کردم. ایشون گفتش که این آیه مودت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این مودت رو بعضی ها اشتباه معنا میکنن. ایشون میگو برید مراجعه کنید، کتابی داره ابن رشد ظاهرن به نام طوق الحمامه، این یه معشوقه داشته، نامه هایی رو بر اون می نوشته، اعلام می کردم من مودت تو رو دارم، من دیوانه تو شدم، که میگن یتم و قلبی به حبک متیما، دعای کمیل می خونید، متیم از یتمه، یتم اون محبتی که بالا بره به حد دیوانگی، گویا از خود بی خود شدن، از هار رفتن در محبت و عشق محبوب، گویا میگن و قلبی به حبک متیم، این محبت به حد یتم. مراتب محبت رو ذکر کردیم، من جلو مودت ایشون نقل کرد، حالا من خودم پیدا نکردم، میگفت تو اونجا داره ابن رشد میگه مودت یعنی محبت همراه با اطاعت، اجر رسالت فقط محبت نیست، محبت همراه با اطاعت مودت. حالا شما پیگیری بکنید این لغت رو ببینید بهش میرسید یا نه. این یه نکته ای که ایشون ازشون شنیدم. تو کتاب طوق الحمام مال ابن رشد. نکته دیگر، ایشون یه قصه رو نقل کرد از یکی از علمای یکی از یمنی ها، میگفت یه یمنی شیعه شد با یه آیه که حالا ارتباطشون داره با این 12، میگفت قرآن دارد که و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کسی که یکفر به طاغوت و یؤمن بالله باید تمسک بکند بعد از ایمان به خدا به عروة الوثقا. گفت من تو این رفتم که این عروة الوثقا چیه، حالا ما بعدا با آیه اعتصام جمعش میکنیم، و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، با حدیث ثقلین جمع میکنیم عروة الوثقا که دوتاست، دو تا حبله که بهش میگن عروة الوثقا، کتاب و عترت، این عروة. اما ایشون میگفت من، این آقای یمنی میگفتش که من همین کلمه عروة الوثقا رو حرفاشو یکی یکی شمردم، دیدم العروة الوثقا 12 حرفه، یه نوع اعجاز، میدونید یک نوع اعجازه که الان مفصلا بحثشو مطرح دارن میکنن، یک نوع اعجاز علمی قرآن، اعجاز حروف قرآنه، اعجاز حرفی، اعجاز کلمه‌ای قرآنه، مفصل بحثشو کردن در جای خودش. قرآن خیلی جا رمزی صحبت میکنه، ببینید العروة الوثقا چند تا حرفه؟ 12 تا میگه حرفه. گفت من گفتم باید متمسک بشم، این رمزه، باید تمسک کنید بر العروة الوثقا، عروة الوثقا 12 حرفه، پیغمبرم فرمود بعد از من 12 امیر میان، 12 تا، آه به اینا باید تمسک. میگو با همین این آیه، با این سوژه که 12 تا حرف، میگو متحول شد و پیرو اهل بیت در مصطفی صلی الله علیه. انشاءالله یکی از بحثمون رابطه بین یک گزارش بیوگرافی در رابطه با احادیث 12 خلیفه براتون عرض میکنم، نکاتی رو انشاءالله سعی میکنم جدید باشه. یکی دیگر از احادیث، احادیث سفینه است، براتون گزارشی عرض میکنم، کتاب هایی که نوشته شده، آخرین کتابی که نوشته شده راجع به این، اینم یکی. باز یه ارتباط بین قدیر و آیاتی که اشاره به علم اهل بیت، علم افرادی به حقیقت قرآن دارن، ربط این دوتا چیه؟ آیاتی است که در قرآن، بحث خیلی قشنگیه، ان شاءالله با یه مقدمه ای که خود اهل بیت فرمودن بیاید سراغ قرآن، حقیقت ما رو تو قرآن خواهید دید. ما تو قرآن ناممون برده شده، نام یعنی نام سمبولیکمون، کلی اشاراتی دارد که هر کسی پیگیری بکند مثلاقش رو پیدا میکند که کی هست. این فسألوا اهل الذکر منظور کیه؟ 80 روایت دادیم ما هستیم، ما با تفسیر آیه با آیه اینو ثابت میکنم. ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا. این استفینا من عبادنا کیانن؟ ثابت میکنم براتون ان شاء الله از بعد از آیه آیه مراد اهل بیت. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. اون من عنده علم الكتاب کیانن؟ ان شاء الله با آیه با آیه ثابت میکنم مراد اهل بیت. اوت العلم آیا داریم چیه؟ یقول اوت العلم منظور اوت العلم تو قرآن کیانن؟ راسخون فی العلم کیانن؟ نمیخوام با روایت ده اون چشممون، اما اگر یه مخالفی که اهل بیت روایت اهل بیت رو میخوام ثابت کنم، هر چی میگن اهل بیت از قرآنه، تفسیرش هم کردن از قرآن. اینم انشاءالله یه جلسه راجع به این موضوع مطالب رو خدمتتون عرض کنم تا ببینیم چقدر میرسیم. باز یه بحثی دیگری رو یه جلسهش که حالا انشالله به نام حضرت جواد الائمه علیه السلام میخوام بذارم آخرش، حالا پنج جلسه ای که داریم، باز یه بحثی رو انشالله اگر فرصتی شد براتون عرض کنم، رویکردهای مختلف راجع به قدیر، دیدگاه سنی چیه، دیدگاه شیعه چیه، دیدگاه مسیحی ها چیه. من دیدم عده از مسیحی های متأخر تندروهاشون یه دیدگاهی دارن و معتدلینشون یه دیگاهی، اصلا راجع به حدیث قدیر حرف دارن. بعضیشون به شعر در آوردن مسیحی‌ها، بولسلامه قصه قدیر رو به شعر در آوردن. مستشرقان چی میگن راجع به قدیر؟ مستشرقان راجع به امیرالمؤمنین چی میگن؟ مسیحی‌ها راجع به امیرالمؤمنین چی میگن؟ مسیحی‌ها راجع به میراث علمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی میگن؟ حالا تا چقدر فرصت باشه و موارد دیگری از احادیثی که مربوط به امیرالمؤمنین علی علیه السلام است عرض می‌کنم. خب یه مقدمه الان ذکر کردم، ورود پیدا می‌کنیم به بحث. جلسه اول رو یه اشاره مختصری که بحث نسبتاً مختصر تفصیلش رو ارجاع میدم به نوشته هامون. حدیث قدیر و احادیث 12 خلیفه رو یه اشاره براتون می‌کنم ظرف حالا نیم ساعت، چون یه رو مقدمه شد نیم ساعت. بعد اگر رسیدیم حدیث بعد، یکی دو جلسه حتی میشه سه جلسه شام کرد در رابطه با حدیث وصایت تو فازهای مختلف، که اگه بخوام فهرست رو از کنم خودش وقت بسیار مشبه رو میطلبه. ما با تتبع عمیق در روایات اهل بیت علیهم السلام 60 تا ویژگی برای اوصیای انبیا پیدا کردیم. میدونید هر پیغمبری وصی داشت، ویژگی های امیرالمومنین که تو روایات آمده چیه؟ میدونید 4 تا پیغمبر از 12 تا وصی داشتن. وصیت چیه؟ من به این نتیجه رسیدم تو هم یه هفته که فکر میکردم، حالا من کم نگذارم برای قدیر، من به این نتیجه رسیدم که تو این برهه از زمان بعد از اهل بیت بیش از قدیر باید رو وصایت کار کرد. همانطور که روایات وصایت مخصوصا وصایت امیرالمؤمنین بیش از روایات قدیر تو مصادر ما آمده، و روایات قدیر خیلی عجیب است، روش فکر نمیخواد بکنیم. روایات قدیر که تو مصادر سنی ها آمده بیش از روایات وصایته. چرا؟ سنی ها نسبت به حدیث قدیر خیلی حمله نوش نکردن، دست خیلی بهش نذاشتن سندن و دلالتن، بلکه سندش رو تسبیح کردن تا دونستن احادیث وصایت خراب کردن. براتون نقل میکنم، تحریفات، انواع تحریفات در حدیث وصایت بودن، در حالی که حدیث قدیر رو تحریف نکردن. چرا؟ ایش به یه جایی نمیرسه. چیه؟ پشت قضیه چیه؟ وقتی این وظیفه ما نیست که لااقل یه سرمایه گذاری بکنیم ببینیم قصه وصایت چیه؟ لذا خدا حفظش کنه، یکی از اساتید بزرگوار ما رو این قصه شد 10 سال پیش. یه گروه 3 نفره شدیم، ایشون به ما سفارش کرد بیاید پروژه وصایت رو دنبال کن، من پشتیبانیتون میکنم. اون دو نفر رفیق ما، یکی رفت تهران و یکی رفت بوشهر، من موندم تنها، گفتم خودم دنبال میکنم. لذا به لطف خدا یکی شعراء الوسیه از زمان صدر اسلام الی زمان ناهازم مثل شعراء القدیر شعراء الوسی داشتیم، چه تو کتب سنی چه کتب شیعه. امیرالمومنین به عنوان وسی، لقب امیر، خیلی جای کار زیاد داره. من به پیشواز انشالله این بحثو بریم با ذکر صلواتی بر روح آقا امیرالمومنین علیه السلام. مباحث ولایت امیرالمومنین آقا علی علیه السلام رو گاهی با صرف استدلال خشک نمیشه پیش برد، درسته؟ باید با احساس، استدلال همراه با احساس، شور توی، نه شور خشک صرف، نه استدلال خشک، دوتا که با هم عجین بشه این باقی نمونه. اصلا علت بقا اسلام، خیلی از مکتب‌های عقلی بودن چون که فقط خشک سرگن جون، ببین باید پای اسلام جون داده بشه، گاهی پای مذهب باید جون داد، باید زیر شمشیر غمش گاهی رقص کنان باید رفت. این چجور میشه؟ با استدلال نمیشه. مثل قصه چیه؟ مثل قصه بو علی است و بهمنیار. بهمنیار به بو علی گفت بو علی با اون عقلی که داری، عقل کل، بیا دای نبوت بکن. گفت این چه حرفی میزنی؟ من کجا نبوت؟ گفت حالا یه موقعی بهت یه خبر میدم. یه شبی که پیش استادش زمستون همدان، هوا اوی 20 درجه مثلا زیر صفر، شبای طوله شب به سر گفت پاشو بهمن یار، پاشو برای من آب بیار، میخوام وضو بگیرم. گفت چی؟ هوای سرده، حالا من پاشم برم آب کجا بیارم؟ گفت ببین من به تو میگم برو، تو اینقدر تو شاگرد منی، من حق به گردن تو دارم. میگم یه قول آب برمیم دوم، خود سختته. صدای معزن برو بالای مناره، هوای سرد 20 درجه صفر داره از اون میگو. ببین پیغمبر اسلام چی کار کرده، من کجا میتونه دعای نبوت کنم؟ این چیه؟ چرا مثل ابو سفیان وقتی که قبل از فتح مکه در ظاهر اسلام آورده، چطور شد اسلام آورد؟ خب آدم سیاست نکرا میگن معاویه، اونم سیاست مدار، اما عرب تعبیر میکنه از اون نکرا، داره تو روایت العقل معاویه به الرحمن و اکتسب به الجنان. گفت خب این عقل معاویه پچه؟ گفت این نکرا شیطنته، گاهی عقل شیطنتیست. ابو سفیان عباس اوورد، میگه دیدم ابو سفیان اومده جلو جلو لشکر اسلام برای فتح مکه داره میاد، جلو جلو آمده تو راه، ببینه براندازی بکنه از این وضعیت پیغمبر، چیکار کنیم، تسلیم بشیم یا نه. عباس اووردش، از دور نگاه کرد، دید داره پیغمبر وضو میگیره صلی الله علیه و آله، وضو میگیره، مسلمان ها دستشون گرفتن زیر آب وضو میگیره. گفت با این پیغمبر، نمیشه جنگید، این چنون نفوذ کرده. چطور پیغمبر نفوذ کرد؟ به صرف دو تا استدلال عقلی نیست، محبت پیغمبر تو دل این مردم رفت. انک الله علی خلق عظیم، عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. این عمل کردش، ما کاری باید بکنیم با استدلال و منطق و چاشنی های و بیانم خیلی مؤثره، مردم عاشق امیرالمومنین بشن. ببین وقتی عاشقش کردی، کسی که عاشق خداست دیگه جان میپره برای نماز، عاشق بکنیم. گوشت انشاءالله. خب پس موضوع اولمون تحت این عنوانه، قدیر و احادیث 12 خلیفه. خب ابتداعاً باز یه اشاره بکنیم به حدیث قدیر و محتوای قدیر، بعد ورود پیدا کنیم به احادیث 12. چند تا نکته فقط عرض میکنم، تفصیلش رو ما تو این کتاب وردیم، چه در مصادر شیعه چه در مصادر سنی. متاسفانه شخصی پیدا شد، جلو جلو نرم، شخصی پیدا شد تشکیک کرد مدعی شیعه بودنه، اما میگه من شیعه 11 امامی هستم.
یه آقای به نام شیعه 11 امامی کتابی نوشته احادیث 12 خلیفه رو زیر سوال برده، میگه من معتقد به 11 امام زمان یعنی متولی نشد. تو اون کتابش یه سری ادله داره که ما تو این کتاب مفصل نقد کردیم روح تروان حرفاش رو. اون شخص به نام احمد الکاتب یه موقعی منکر ولادت امام زمان هم شد، الان تو لندن. حالا بگذاریم یه اشاره مختصری میکنم. روح قدیر چی بود؟ روح قدیر ولایت، از آثار ولایت اطاعت، از آثار ولایت پیروی است، تمسک. امیرالمؤمنین اگر ولی خداست ما باید ملتزم بشیم به اطاعت او. اگر وجودش نیست تا امر و نهی ما بکنه تا اطاعتش کنیم، اما تعالیمش موجود است. ما ولایت فیزیکی امیرالمؤمنین اگر نداریم، ولایت دستوریشو داریم. یا علی ما تابع توییم، تو مقتدای مایی، تو اسوه مایی، تو الگوی ما هستی، تو رهرو ما هستی، ما پشت سر توییم هر چه بگویی. حالا یه بحث رو بعد نیست یه اشاره من همینجا بکنم ورود بدم، چون میترسم بعضی جا یادم بره. میخواستم یه بحث رو داشته باشم تحت این عنوان، این که آثار بحث از قدیر چیه. چرا با؟ چون توی سال گذشته اشاره کردم، دوباره تکرار نمی کنم، فقط یه نکتهشو عرض می کنم. چرا بحث از قدیر؟ بحث از قدیر بحث از الگوهاست تو جامعه. الگوی ما کی باشه؟ الگوی ما مثل امیرالمؤمنین باشه که کرار غیر فرار است. الگوی ما مثل امیرالمؤمنین باشد که زرهش پشت ندارد، چون که هیچگاه پشت به جبهه دشمن نمی کند. الگوی ما مثل حسین ابن علی است. لذا من این موقع یه گروه اومده بودن از پاکستان، جوانهای دانشجو بودن، این نکته رو بهشون ذکر کردم، گفتم ببین چند تا مقدمه برای ذکر کنم جایگاه امام حسین رو ببین. قرآن میگه و ان اکثرهم للحق کارهون، درسته این مقدمه دارم. اکثر مردم نسبت حق کراهت دارن، یه مقدمه. دو، علی مع الحق و الحق مع علی. نتیجه چی میشه با این دوتا؟ اکثر مردم با علی میگه خوب نیستن، اون اهل عدالته، چون علی محور حقه، زیر بار حق نمیرن، میخوان یه کسی باشه که سیبیلشون چرب بکنه. امیرالمومنین اینطور نیست، تبعیض نژادی رو قائل نیست. باز بهشون بده بیاد تبعیض نژادی، تبعیض پستی مقامی، امیرالمومنین که اینطور نیست، بذار باشه چه کار کرده. به شدت اهل کشت، این مقدمه دوم، درست شد؟ خب ما پیرو امیرالمومنین هستیم، پس ما پیرو حقیم، پس ما شیعه دشمن داره. مقدمه سوم، چون اکثر مردم لحق، ما پیرو حقیم، همونطور که دشمنان دشمنی زیادی دارن نسبت حق و محور حق، پیروان حق رو باشیم. شیعه در طول تاریخ دشمن داشته، اما در طول تاریخ نه تنها نابود شده بلکه رو به تزایده. چرا؟ نکتش چیه؟ چرا شیعه با اینکه این همه دشمن داره از طرف استکبار وهابیت به شما سنی ها از بعد، حالا اگه بشه فرصتی تاریخچه شیعه رو براتون عرض کنم. شیعه در راه از زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر، زمان امیرالمومنین، زمان خلفا و بعد، چه موقعیتی داشت، خودش یه سیر تاریخی داره که اگه فرصتی شد باز یه پرونده جدایی داره. چه زحماتی کشیدن در این راه شیعیان، چیه نکتهش، چیه، چرا شیعه نابود نشده؟ خداوند متعال شخصیتی مثل حسین ابن علی رو داد به شیعه، خون حسین در رگهای شیعه در جریان، لذا زنده مانده است. شیعه زنده است به نام حسین، شیعه زنده است به ولای امیر مؤمنان. ولای امیر مؤمنان رو اگر با شیر و شکر قاطی بکنی توی شیعه، شیرش عقل و استدلال و شکرش شیعه اون معنویت، اون روح، اون حماسه وارد بکنی، لذا شما ببینید تو این جلسات به عشق امام حسین جمع میشه، به یاد امام حسین جمع میشه. تصریح کن، من گاهی تعبیرم اینه، میگم آقا ای به عشق امام حسین جمع شه، بن نور بچسبون، حالا که تنور رو داغ کردی بچسبون، بگو امام حسین علیه السلام روز عاشورا چی میگفت. روز عاشورا آمد نمازش رو خوند امام حسین. میدونی روز عاشورا خطبه‌ای که داره سخن از وصایت امیرالمومنین، با اینکه خدا لعنتش کنه تحریف کردن حدیث رو، خطبه امام حسین رو که اسم بزاعت بوده بعضیشون تعریف کردن از موارد تعریف. خب برگردم من، پس ببین حال اینو می‌خواستم بگم، یکی دیگر از آثار بحث از غدیر و امامت امیرالمومنین اینه که بابا بحث از غدیر بحث از اعتقادی است، بحثی است اعتقادی، بحثی است عقیدتی، بحث از امامت بحث اعتقادی است. ما معتقدیم و استدلال هم داریم مفصل تو این جلد یکی امام شناسی آوردیم، بابا بحث از امامت بحث از اصول دین است، نه حرف سنی ها که میگن آقا بحث از امامت بحث فروع دینه، بالفروع الیق سنی ها نظرشون. چرا؟ چون برداشت خاصی از امامت، امامت یعنی رئیس جمهور، همین ما یه برداشتی دیگه، اختلاف مبنایی داریم. یه عده‌ای هم پیدا شدن از متأخران میگن آقا امامت از اصول مذهب است، تا اینکه جایگاه سنی رو مشخص کنن که اینا خروجی پس از دین نداشته باشن، کفرش رو ثابت نشه. ما ثابت کردیم و مفصل تحقیق کردیم به این روایاتی هم که دلالت بر کفر داره اونا حملش چیه، امامت از اصول دینه. قدما نظرشون همین بود، از آیات و روایات استفاده میشه امامت از اصول دینه. امامت بحثی اعتقادی، بحث از غدیر بحثی اعتقادی، بحث از غدیر مثل بحث از خداست، بحث از غدیر مثل بحث از نبوته. اینو باید اعتقاد داشته باشی و بگو آقا بحث از نبوت پیغمبر که فوت کرده چرا بحث از نبوت میکنی؟ به همون دلیل و فلسفه‌ای که بحث از نبوت الان لازمه، بحث از امامت لازمه. امامت ادامه خط نبوت است، امامت نبوت بدون امامت نقص دارد، لذا باید بحث از امامت باشه، باید بحث از قدیر باشه. رقمن لعنفه برخی از کسانی که میگن ان البحث عن القدیر بحث عظیم، ان البحث عن الامامه بحث عظیم، نگیم دستمون میگیرن. عزیزان من، خدا حفظ کند بانیان اینجور جلسات رو و بر تعییداتشون بیفزاید. عزیزان من، سر این خان سفره امیرالمومنین بنشینید، پررنگش کنید، به یاد امیرالمومنین من برکاتش رو دیدم. کوتاهی کنیم، قدیر رو از دست ما یواشای داره میگیره، خالی میکنه. کی؟ سنی نه، بعضی از این خودی ها به اسم این که آقا بله بیشتر با تمرکز کنیم رو حدیث ثقلین، الان بحث از قدیر یعنی حاکمیت سیاسی گذشته امیرالمومنین، که حالا گدال اون خلیفه بود یا اون خلیفه گذشته ها گذشته بر گذشته ها سلام. نه، اینا رو تصحیح کنید، جا بندازید، نیندازید، صفر نگیرید. صفر میخوریم عزیزان من، میگیرن با تشکیک. دشمن جبهش مشخصه، مخالف جبهش مشخصه، ما جبهمونو مشخص کردیم. اما وقتی خودی میاد با این تشکیکات که میگه چه فایده داره غیر از اینکه کینه ها رو برانگیزه، چه فایده داره؟ اینا یواش یواش با این تشکیکات دل منو خالی بکند، این سنگه رو از دست ما بگیرد، این خط قرمز را، کیان تشیع رو که با همین از دست وای چی داشت میمونه برسه. خب حدیث قدیر پس اشاره به اطاعت دارد، اشاره به رهبری دارد، اشاره به الگودهی دارد، بحثیست اعتقادی، پیروی، چنگ زدن. خب احادیث 12 خلیفه چی میگه؟ ببین آقا، من یه بررسی مفصلی که کردم راجع به احادیث 12 خلیفه گزارش عرض کنم، فقط روایاتش تو مصادر شیعه و تو مصادر سنی آمده. بخاری با یک سند نقل کرده، توی بابی دارد، اینم باب شیعه، بر باب الاستخلاف، کتاب الاحکام باب الاستخلاف با یک سند نقل کرده. مسلم با 6 تا نقل کرد با تعبیرات مختلف. توی مسند احمد، نه که دارم میگم چون یه نکته هایی توش، مسند احمد تقریبا 30 تا، من یادم 30 تا 35 تا تو ترجمه هست. میدونید مسند احمد بر اساس رواته، مثلا مسند ابوبکر، مسند جابر، مسند چی، مسند صحابه، روایات هر یک از صحابه رو به ترتیب برده. روایات 12 خلیفه تو مسند جابر ابن سمره سوائی نگاه بکنید، خیلی قصه عجیبی دارد که حالا حقایق رو براتون انشاءالله باز میکنم به حول قوه. در ترجمه جابر ابن سمره سوائی مستد احمد جدیدن هم یه جلدی چاپ شده هم 50 جلدی. یک کتاب رو خیلی یه جلدی، یه کتاب کوچیک رو گندش می تولید 50 جلدی هم چاپ شده. این 50 جلدی مستد احمد که شده دونه دونه روایت بررسی سندی کرده. جالب نیست که من این 35 تا روایت که در ترجمه جابر ابن سمره سوایی در احادیث 12 خلیفه دیدم، شاید بیشتر روایات 12 خلیفه صحیح سند میگه، تصحیح میکنه، دونه دونه روایت بررسی سندی میکنه. لذا احادیث 12 خلیفه پیش سنی ها هیچ مشکلی نداره، هیچ شک و شبهه‌ای نداره، تقریبا متواتره. حالا یه اشکالاتی برش میکنن، میخوان از حیز انتفاع بیاندازنش، لوسش کنن، جهتی داره، الان بهش میرسیم. و یه نکتهش اینه، ببینید، حالا بذارید جلوتر رو فقط بخونم روایت سنی ها رو و روایت شیعه بخونم، بعد نکاتش رو براتون عرض کنم. ببینید، بخاری به سندش نقل میکنه از جابر ابن سمره سوایی. چیزی که خیلی عجیبه اینه، حالا الان براتون عرض کنم، پیغمبر این احادیث رو در مکانی به نام سرزمین منا یا عرفات بنابراین تو اونجا ایراد کرده، مکانش اونجاست. خیلی عجیبه، خطبه قرائی خونده، همه جمعن، همه ساکت، وسط خطبه اشاره میکنه تو روایات سنی. روایات ما طرق اهل بیت رسیده متعدد، فقط میخوام ببینم ببین سیاست چی کرده، چه جنایاتی با این احادیث ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام کرد، اما در این حال این مدارک مثل شم روشن حجت رو بر ما تمام کرد. در سرزمین منا جمعیت جمعن، جابر میگه تنها راوی احادیث 12 خلیفه تو مصادر تو صحاح تقریبا اهل سنت همین شخص جابر. جابر کیه؟ برید ترجمهش رو نگاه کنید. جابر کسی است که جابر ابن سمره و نه جابر ابن عبدالله انصاری. میگه هنگام وفات پیغمبر تقریبا بعد بلوغ نرسیده. این خیلی عجیبه. این هشت عظیم بنابر نقلی بیش از 10,000 نفر، 124,000 نفر، کمتر بیشتر، حالا بگو هزاران نفر، همه دارن خطبه رو گوش میکنن، فقط گذاشتن از کانال یه بچه نقل بشه. پیب نمی بری پشت این دست، این سیاست چیه؟ یه خب بچه هست، قولش که حجت نی، یه بچه جابر، جابر ابن سمره سوایی کیه؟ با باباش اومده مکه، میگه تو این هشت از این جمعیت، حالا چه توطعه ای کردم توطعهش حالا براتون میگه، چه خیانتی تازه انجام شده براتون میگه. بخونم براتون تعبیری که دارد امیر داره تو روایت اینها، اثنا عشر امیرا، تعبیر بخاری اینه، یکون و اثنا عشر امیرا. جابر میگه که فقال کلمتن لم اسمعها، بعد پیغمبر یه کلمه گفت من نشیدم چی گفت، به پدرم گفتم که چی گفت، بعدش گفت کلهم من قریش، کلهم. یه روایت، روایت دیگه هم براتون بخونم شبیه همین گفت. مسلم تعبیر دیگری اضافه داره، میگه که باز از جابر نام کنه، ان هذا الامر، این امر چیه؟ این امر حکومت، حاکمیت، این امر به اسد، این امر زعامت، این امر اسلام، لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این تعبیر، پس بخاری امیر داشت، این 12 خلیفه دارد تا بگذرد، یعنی تا روز قیامت باید این 12 تا بیان، بگذرد تا قیامت برپا بشه. این امر اسلام منقضی نمی شود تا 12 تا خلیفه بیان. قال ثم تكلم بكلام خفي خفي عليه، میگه یه چیزی گفت پیغمبر بر من مخفی شد، نفهمیدم چی شد، چی گفت. فقلت لابي ما قال، پیغمبر چی گفت؟ قال كلهم من قريش. اینم دوت. روایت بعدی باز مسلم نقل میکنه، جابر لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم، این تعبیر ولایت داره، سرپرستی، ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي بكلام خفي عليه فسألت ابي ماذا قال رسول الله قال كلهم من قريش. یه تعبیرایی داره که اینا رو میخونم که نکته هاش در بیاریم. تو باز روایت جابر نام کنه به تعبیر دیگه، اینا روایت مسلمه. پیغمبر فرمود لا یزال الاسلام عزیزا، این عزت اسلام، اسلام عزیز است الا اثنی عشر خلیفه. ثم قال کلمتا لم افهمها، یه چیزی گفت من میخوام این سر رو باز کنم، چرا این حرفا رو میزنه؟ میگه من نفهمیدم، یه حرفی زد نفهمیدم، مخفی شد بر من. نکتش یعنی عرض کن. فقلت لابی ما قال، قال کلهم من قریش. همین من معتقدم تحریفه، تو بر روادار کلهم من بنی هاشم، این باباش وجده تحریف کرده. روایت بعدی باز جابر مسلم میگه من با پدرم خدمت رسول خدا رسیدیم، شنیدم که میفرمود لا یزال ها و دین عزیزن منیعن الا اثنی عشر خلیفه. فقالک، حالا گوش کن، فقال کلمتن سمنیه الناس. یعنی چه سمنیه الناس؟ سم از اسم، اسم یعنی کر. میگه پیغمبر یه حرفی زد مردم گوشمو کر کردن، نفهمیدم چی گفت، چرا، چرا کر کردن. فقلت لابی ماذا قال، ما قال، قال کل هم من قرش. بعدیش هم مثلا ادامه بده گوه نکن. میخونم براتون. جابر رو بیشتر تو سنی ها چیز داره، جایگاه داره. من حالا این نکته اینو میخوام ببین، لوسی که کردم میبینی چیه؟ این حدیث عظیم رو که الان این عبارتش براتون مسند احمد داره زاره، تو سرزمین عرفاتی که همه مردم جمعن، فقط اومدن از این کانال یه بچه دارم منتقل میکنن که لوسی که با بچه هست، انکارش نتونستن بکنن، حذفش نتونستن، فیزیکی نتونستن بکنن، اما حذفی کردن چیز زمینی، خود به خود از کار بیاد. مثل کاری که اون دومی که حالا فرصتی شد برای عرض کنم، اون دومی تو قسمه توی وقتی که پیغمبر خواست وصیت نامه بنویسه، خب چی گفت؟ یه اتهامی به پیغمبر زد که عملا از کار انداخت، لذا پیغمبر گفت پاشو برید. حالا بعضی هم میگن خب چرا ننوش، اون میگه اون این کاری که خب مینم، بابا یه اتهامی به پیغمبر زد که بابا همه هستی پیغمبر داشت از بین. خب ان الرجل لا يعجر ان النبي قد قلب عليه الوجه، این معنیش چیه؟ حالا میگم اون اگر رسیدیم تو قسمت این وصیت نامه پیغمبر، یه جلسه راجع به این صحبت کنیم. حدود 30 تا توجیه، 35 تا توجیه کردن که برای این کار چگونه حلش کنه، هیچ مشون نتونستن. دیدن یکی از جوانهای دانشجوی اردنی بود میگم من با همین حدیث وصایت شیعه شدم. عجب عمر همچه حرفی زده، لذا توش موندن. بسیار هم لذا تا دونستن یا تعریفش کردن، نقل به معناش کردن، تو توجیهش هم وا مصیبت ها موندنش. درست گوش کردی؟ این یه خیانت که اومدن فقط از کانه یه بچه نکن. حالا روایت شیعه رو ببینید، حالا براتون بخونم، از شیعه هم میخونم. یا تو یه روایت دیگر دارد میگه لا یزال الدین قائما، دین پا بر جاست، حتی تقوم ساعت، تا روز قیامت. او یکون علیکم اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش. تو بعد از وادار یکون لهاد الامه اثنا عشر قیما لا یذرهم من خذلهم. نه کیانه آیا توجیهاتی که هست برای طبعا 15-16 تا توجیه کردن احادیستان یه حادیستان. یکی از توجیهات میگه آقا ما نمیفهمیم، لغزه، لغز پیغمبر گفته، شما لغزش کردید، شما مجملش کردید، از ابتدا تا انتها مجملش کردی، در حالی که من انشاءالله براتون تفسیر حدیث به حدیث میکنم. همین حدیث 12 امیر رو با احادیث صحیح سند براتون تفسیر میکنم، تطبیقش مشخص میکنم کیه. پیغمبر هیچ موقع لغز نگفته، حجت تمام کرده. میگه آقا 4 تاش اومده یه دیگه توجیهه، 4 تاش اومده بقیه‌اش نیومده هنوز، تا روز قیامت وقته. چون میگن اولی و دومی سوم چهارمی، بعضی ها همتون میشمرن تا 23 تا 40 تا خلفای بنی امیه و بنی عباس. میگه اوه چی شد، اون نفهمیدین چی شد، یا حساب از دستون در میره، یا حساب به اون چیه، به اون 12 تا نمیرسوننش، چون توش موندن. چرا موندی؟ چرا تعصب؟ بیا یه مقدار خودتو از این تعصب بیار بیرون. همین حدیث بخاری کافیست برای چیه؟ برای اینکه با جمع کن با احادیث دیگر حق رو درک کنی. اجمالی نیست، روشن، شفافه. روایت شیعه هم براتون بخونم و ورود به تحلیلات بشم. یا مثلا نگاه کنید یه تعبیر دیگری داره، از مسند احمد اینا بخونیم، جالبه. مسند احمد توش این اومده، با جابر میگه که خوبشون میگه پیغمبر برای ما در عرفات و بنابر نقلی در منا، حالا جاش هم مشخص، خطبه ای خواند و فرمود لا یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حتی یملک 12 كلهم. بعد میگه ثم لغت الناس و تکلمو، یعنی چه لغت؟ یعنی چه هو کردن. تا اینجا رسید همه رو گوش میکردن، دو وسط خطبه پیغمبر رسید اینجا تا گفت 12 خلیفه هو کردن، جلسه ریختم دیگه، من نفهمیدم دیگه پیغمبر چرا، چرا این جنایت؟ مگر پیغمبر خدا نفرموده یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. جا داره به اینا بگیم بی شعور، قرآن میگه ای بی شعورها چرا نگذاشید ادامه بده پیغمبر؟ این چه جمله ای بود؟ چرا از ترسیدید؟ چرا تا حالا گوش میکردید؟ تا اسم 12 خلیفه از چی ترسیدید؟ ترسیدید نام امیرالمومنین اولش آورده بشه؟ ترسیدید که یک یک نام امیر اهل بیت آورده بشه؟ چرا هو کردید؟ چرا گوش جابر میگه من گوشمو کر کرده؟ چرا؟ چه توطئه ای در بار؟ کی طراح توطئه بود تو اون سرزمین منا؟ بهترین موقعیت در حجۃ الوداع برای ابلاغ ولای امیرالمومنین عرفات. اینا بعضی میگن که چطور مکه ابلاغ نشد، چرا اومد تو قدیر اعلام شد، چرا بعدش ابلاغ شد، چرا قبلش ابلاغ نشد؟ پیغمبر، من عقیدم اینه با این روایات، پیغمبر میخواست قصه قدیر و ولایت امیرالمومنین جانشینی رو تو سرزمین عرفات تبیین کنه. روایات امام عزیز بجاش استفاده میشه، تو عرفات به هم ریختن، جلسه رو خراب کرد، جلسه رو هم این داره میگه 12 تا اومد، تا اومد به نام اولی رو بیاره جلسه رو به هم ریخت. یه روایت دیگه هم داره اینطور، اینو بخونیم، نه همه روایت مصادر سی و روایت سی و سنستون. باز جابر از پیامبر لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا تا اینجا الى 12 خلیفه. بعد میگه فجعل الناس یقومون و یقعدون، یده پاشدن نشستن، پاشدن نشستن. حالا جمعش چیه؟ جمعش اینه که من یه روایتی پیدا کردم تو مصادر اهل سنت، الان آدرسش رو بعدم باید بنازم، توی معجم الکبیر احتمال اینم طبرانی باشه، از اون میگه دومی تو همون جلسه از این ور میرفت به اون ور میرفت، پیغمبر داشت سخن میکرد از این ور برو از این ور برو، چه کار داشتی میکردی تو؟ تو چی میکردی؟ میدونستن حجۃ الوداع پیغمبره، توطئه رو نگاه، پیغمبر تو این حجۃ الوداع میخواد سنگ تموم رو بذاره، جانشین خودش رو مشخص کنه. یه عده رو این طرف گذاشته بودن برای اینکه هو بکنن، یه طرف تو بعد روایت فکبر الناس، همین چیز میگه تو مسند احمد نگاه کنید، میگه تا پیغمبر به اینجا رسید فکبر الناس تکبیر گفتن، یه در گذاشته بودن اینجا دیدیم میخوان یه جلسه ای کسی به هم بریزن، یه عده اینور یه عده اینور شلوغ میکنن که کل جلسه به هم بریزه، همین کار کردن. یه عده پا شدن نشستن، یه عده تکبیر گفتن، یه عده هو کردن. میگه من نفهمیدم که چی، اصلا جلسه به هم خورد. حالا لذاست که و ان لم تفعل فما بلغت، این بعدش آمد یا ایها الرسول بلغ ما، یا الله اونی که گفتم ابلاغ کن، اومد ابلاغ کنه توی عرفات، این صحنه درست شد، پیغمبر هم تو توش مونده، ای طرف میترسه اختلاف بشه، همه چیز اسلام، همه اسلام رو اینا حاضر بودن برای رسیدن به مطامع خودشون، اهداف شوم خودشون، محقق کردن اون صحیفه های ملعونه که نوشته شد پیادش بکنن، من نگذارن اهداف پیغمبر در رابطه با امرون پیاده دست به هر کاری بزنه، به پیغمبر نسبت هزیان بدن که اهدافش مشخص نشه. خودش میگه، من از خود نمیگم، از جانم حقایق تاریخی باید کشف بشه، این مثل بحثان مثل نگید آقا بی خود بحثان مثل آقا امر معروف نهی از منکر، شما نباید اینو نهی از منکرش بکنی، اگر تشخیص اینه که خلاف میره بهش بگی، این بحثا داره پخش میشه. شما نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو نگاه کنید، جلد 12 صفحه 21، آدرس دقیق چاپ مصر، چاپ مصر رو ببینید، جلد 12 صفحه. ابن عباس میگه تو کوچه در زمان دومی تو کوچه دیدمش، مناظرهشو نقل میکنه، میگه به من گفتش که بگو ببینم هنوز علی حرفش اینه که حق با منه؟ گفتم بله. پدرم هم عباس شاهده که حق با علی ابن ابی طالب. گفت بذار یه چیز بگم، این عبارت خودش به نگاه کنید. من میدانستم روز وصیت نامه روز پنجشنبه، من میدانستم که پیغمبر چی میخواست بنویسه. ولقد اراد ان یسرح باسمه فمنعت اشفاقا و هیتتا علی الاسلام. این چی میشه گفت؟ این میخواست نام علی رو تصریح بکنه تو وصیت نامه، من جلوشو گرفتم. خود چرا شما که اطمینان میکنید؟ من دیدم صلاح اسلام نیست، من دلسوز اسلام بودم، اشفاقا شفقت، من رو دلسوزی جلوشو گرفتم. دیدم به صلاح اسلام نیست، هیتتن احتیاطه، صلاح نیست، جلوشو گرفتم. بابا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوها علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى. تو بهتر از پیغمبر میفهمی؟ پیغمبر تو اون لحظات آخر عمرش اگر حرف شیطانی بزنه که مشکل داره، تو اون لحظاتش کلامش وحی است. ابن عباس چرا گریه میکنه؟ المصیبه کل المصیبه الرزیه کل الرزیه یوم الخمیس. ابن عباس قبول نداره، تماما میگرید. اوج مصیبت که جلوی نگذاشتن پیغمبر وصیت نامه‌شو مکتوب کنه. حالا نمونه دیگرش همون صحرای عرفات، جلوشو گرفتن، میخواد تصریح بکند. خب چرا؟ داره پیغمبر صحبت میکنه، لذا اومدن نشستن یه عده اینور یه عده اینور، همه جلسه رو به هم. یکی دو تا روایت شیعه هم بخونم، یه دو چند تا نکته دیگه هم راجع به این حدیث براتون، چون که این تو این کتاب ما آمده تقریبا، حالا من ننوشتم، جلد دوم امام شناسی ما شرح بس اینها رو آوردیم. مثلا نگاه کنید روایت یکی به تیمنان و تبرکن، زراره از امام باقر نقل کرده، فرمود نحن 12 اماما منهم حسن و حسین ثم الائمه من ولد الحسین. و روایات دیگری که من الائمه از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، از پدرم شنیدم، الائمه تو بعدی عدد نقباء بنی اسرائیل. و جالب اینه، یا مثلا امام علی در حدیث طولانی اش نقل شده، فان لهذه الامه 12 اماما هادین مهدیین لا یضرهم خذلان من خذلهم. هر کی بخواد اونا رو نابود کنه، خارشون بکنه، هرگز نمیتونه. چیه میگه؟ هر که هر کس پف کند ریش اش بسوزد. چیه مثل اولش؟ بله، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. نه ریشش، ریشش بسوزد. گوشدی. حالا من چند تا نکته خدمتتون عرض کنم و این بحث رو قسمت اول تمام کنم. نکات: یک، تفسیر حدیث با روایات دیگر. ببینید، عرض کردم اینها در صدد توجیه برآمدن، آخرین حرفش آقا این لغز ما نفهمیدیم، این حدیث چی میخواد بگه؟ این آخر حرف 16 تا توجیه من اینجا جوابش رو آوردم. ما میگیم اینطور نیست. همین حدیث بخاری رو دیگه کنید، میگه یکونو بعدی 12 امیرا. امیر جمعش چی میشه؟ عمرا، اولی الامر، دو تا جمع داره، میشه عمرا و اولی الامر. درست صدا؟ عمرا و اولی الامر، یعنی در واقع آیه اولی الامر هم میتونیم تفسیر کنیم. آیه اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کیانن؟ اینجا میگه 12 تا هست. درست صدا؟ تفسیر قرآن با روایت، اگه بخوای با سنی شو، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. روایت شیعه و سنی داریم، مراد ما هستیم. درسته؟ اصلا روایت داریم. جالب اینه، ایانا انا خاصتن بر هیچ کسی نمیشه اطلاق کرد. چقدر تأکیده؟ ایانا، اولا تقدیم ما حق و تأخیر یفید الله هست، فقط ما رو، فقط خاصتن. یه تأکیدی که ایانا انا خاصه، خدا فقط مقصودی از این اولیلم فقط ما هستیم. این چیه؟ فخر رازی هم نکته‌ای داره، میگه آقا از این استفاده میشه که این اولیلم معصوم باید باشه. لکن میزنه به اهل حل و عقد. اشکالاتی به بیان شیر داره، حالا اگه فرصتی شد در جای خودش عرض کنه. خب اول الامر اینجا میگه امیر، 12 تا امیر، پس اول الامر چند تا هستن؟ 12 تا هستن. خب اولش چیه؟ حدیث قدیر. حدیث قدیر اشاره داره به ولایت. کسی که ولیه، ولی چی داره؟ صاحب امره، درست آقا؟ کسی که ولایت داره صاحب امر است، باید اطاعتش کرد، درسته؟ پس میتونیم بگیم اولین این 12 تا امیر المؤمنه، چون پیغمبر فرمود چیه؟ من کنت مولاه او ای اولا بهی، اولا به یعنی صاحب الامر، صاحب امر امور شما دست اوست. پس اینو تفسیر، این حدیث متواتره پیش سنیا، اینم پیش سنیا متواتره. حالا از ذریه چیست این 12 تا؟ حدیث ثقلین میگه از ذریه چیه؟ میگه از ذریه پیغمبره. چرا؟ چون از باید از اولی الامر اینا 12 تا امیرن. حدیث قدیر امیر رو باید اطاعتش کرد، اولش امیر المؤمنه که ولایت داره. حدیث ثقلین میگه چی؟ که اونم متواتر پیش سن، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و ایتر ما این تمسکتون به. تمسک یعنی اطاعت، تمسک یعنی پیروی. پس با این سه تا حدیث ما اومدیم آیه ولایت رو مشخص کردیم، با این دو حدیث اومدیم مصداق 12 امیر رو مشخصش کردیم که مقصود کیست. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم عرض کنم، گرچه حالا نکات دیگری هم باز راجع به این حدیث هست، این نکته هم جالبه و به عنوان حالا ختم می‌شه که جلسه اول طول نکشه. تو کتب عهد قدیم مخصوصا تورات اشاره به 12 خلیفه شده، و جالب این است که خود ابن تیمیه پی برده به این مطلب و در جایی از گویا منهاج السنه، حالا آدرس براتون میخونم، یه حرف خیلی عجیب میزنه، خیلی جالب. ابن تیمیه میگه این یهود در زمان خودش اشتباه کردن، از این عبارت تورات بد برداشت کردن، یه جایی داره 12 تا، از این 12 این به خاطر پیغمبری که جدید میاد و 12 تا وصی داره، اومدن شیعه شدن، پیرو اهل بیت شدن. اشتباه رفتید شما، منظور اینا نیستن که شما شیعه شدی. یه چه ابن تیمیه تصریح میکنه به این داره. حالا اینو بخونم و به عنوان ختم عرضم یه صلوات به روح امیرالمومنین بفرستید. این آدرس رو داشته باشید. در فقره 20 از اصحاح 17 از سفر تکوین تورات این چنین آمده است. حالا گوش کنید ببین چی معناشه. میگه و اما اسماعیل، این ترجمه عربی تورات، اما اسماعیل پیغمبر ما و اهل بیت از ذریه اسماعیل اند دیگه، اما اسماعیل فقط سمعت قولک فیه، خدایا گفتار تو درباره اسماعیل شنیدم، ها انا ذا ابارکهو، من او رو برکتش میدم، و انمیه نموش میدم، خودت فرمودی دارم که اون رو نموش میدم، اسماعیل رو برکت بش میدم، نموش میدم، و اکثرهو او رو تکثیرش میکنم، جدن جدن، و یلد و اثنی عشر رئیسا. ای چیه؟ از این نسل اسماعیل که خداوند متعال بهش برکت میده، میگه از این نسل اسماعیل 12، این عدد 12 تو عهد قدیم هم آمده. این کیه؟ جالب اینه که حالا ابن تیمیه اومده کاسه از آستاختر شده، خود یهود این اثنی عشر رو فهمیدن مراد 12 وصی پیغمبر است که بعد از پیغمبر لذا شدن شیعه، بعد از اسلام شیعه شدن. اون میگه نه شما اشتباه فهمیدید، تو میفهمی یا اون میفهمه، تو اشتباه فهمیدید. اینجا که رفت عبارت اسم ابن تیمیه رو و یلد اثنی عشر رئیسا و اجعله امتا عظیمتا، این 12 تا رو یک امت عظیمی قرار بده. امت پیغمبر، امت عظیم پیغمبر، شیعیان امیر المومنین، من امت عظیمی قرار. آدرس رو براتون دادم در فقره 20 از اصحاح. حالا ابن تیمیه بی چی میگه؟ ابن تیمیه اینطور میگه درباره احادیث 12 خلیفه. اینو من آدرس دادم از کتاب النهایه و البدایه و النهایه، ظاهرا نهمگونه از استادش ابن تیمیه. میگه و هاؤلاء المبشر بهم فی حدیث جابر ابن سمره، این 12 تایی که بشارت بهشون داده شده در حدیث جابر بن سمره و قرر انهم یکونون مفرقین فی الامه، متفرق در امه، ولا تقوم الساعه حتی یوجدو، تا قیامت باید اینا موجود بشن. و قد غلطه کثیر، اشتباه کردن کثیر من من تشرف بالاسلام من الیهود فظنوا انهم تدعو الیهم فرقه الرافضه، این یهود خیال کردن منظور همین فرقه رافضه هستن. 12 تا یعنی پیروان همین 12 تا از فرقه رافضه. فتبعوهم، اومدن پیرو چی؟ رافضه شدن به خاطر همین 12 تایی که تو اشاره شده توی چی؟ توی اصحاحشون. اینی غلط کردن اینها که خودش غلط کرده. گوش کردی؟ رو اون عناد تعصبی که داره این حرفو زده. خب این بخش اول عرضمون در رابطه با چیه؟ احادیث 12 خلیفه. مطالب دیگری هم ما تو این احادیث آوردیم که شبهات رو و اشکالاتی که عرض کردم احمد الکاتب داره تو کتاب تطور الفکر سیاسی الشیعی من الشورى الى ولایت الفقیه، و به شما میخواسته ولایت الفقیه رو خراب بکنه و از امام زمان خرابش کرده، گفته اصلا منوبعنی نیست به خاطر سیاسی، مسائل سیاسی زده اصل امام زمان رو نعوذ بالله تعالی زیرا بشه. و این کتاب تو شبکه ها آمد متاسفانه. ببین خباثت رو نگاه کنی، یه کسی که از در خانه اهل بیت دور بشه مخالفم راهش نمیده. من توی فیلمی که دیدم از ایشون تو لندن باش مصاحبه کرده و یه شخص به نام احمد منصور همچین شخصی، یه ناصبی فلسطینی هم باش مصاحبه میگه به اسم شیعی متکلم میشه، گفت آقا این گفت، گفت آقا من 11 امامی هستم، حرف شما رو قبول دارم، سنی ها که میگن امام زمان هنوز متولد نشد، اونم خوب جواب گذاشت کف موشش، گفت ببین هنوز اهل سنت شما رو قبول نکردند چون شما 11 امام رو قبول کردید، خسرت دنیا و الاخره. از تشیع خودش کرد بیرون، هنوز میگه ما راد نمیدیم تا اینکه چیه، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تا اینکه در بس بیه در اختیار ما. این بدبختی است، کسی که از در خانه اهل بیت خودش شبهاتش و اشکالاتش و روایات شیعه رو ایشون خواسته به هم بریزه، ما تواترش رو ثابت کردیم، صحت روایتش ثابت کردیم. خب ببخشید جلسه اول که من طول کشید، یه تنوعی استراحتی تا بریم سراغ بحث و صلی الله علیه و محمد.